رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه یک شنبه 16 مرد خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت، برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم آغاز می کنم. حکومتی در هجرت قرار داشته تیبت می گوید در برخوردهای اخیر میان مقامات چین و اعتراضگران تیبتی 80 نفر به هلاکت رسیدند. دهوب هن سمب هل سخنگوی حکومت مهاجر تیبت از قرارگاهش واقع در هندوستان افزوده است که در برخوردها همچنین 72 کسی دیگر جراحت برداشتند. چین اظهار نموده است که روز جمعه تیبتی ها بناها را به کام آتش کشیده ساکنان چینی را سنگسار کردند. این منبع اضافه کرده است که در نتیجه شدیدترین رویارویی تیبتی ها بر ضد حکومت چین در 20 سال اخیر 10 کس کشته شدند. روز یکشنبه شهر لحسه پایتخت تیبت آرام بود. کشورهای غربی از حوادث تیبت نگران شدند. ایالات متحده آمریکا از مقامات چین دعوت کرد که از تحمل کار گیرد. اتحادیه اروپا میگوید انتخابات پارلمانی ایران نه آزاد بود و نه عادلانه. روز شنبه رهبران دوری اتحادیه اروپا اظهارات پخش نموده ابراز داشتند که روش‌های معرکه انتخابات ایران جوابگوی معیارهای بین‌المللی نبوده، امکان نمی‌دهند که در این جریان سبقت واقعی صورت گیرد. نهادهای ناظر انتخابات ایران شمار زیادی داوطلبان اصلاحات طلب را به سبقت راه ندادند. منصبدار والا مقام سازمان ملل متحد در عراق میگوید کاهش خشونت دریچه امکانات در این کشور را باز می کند. استفان دمیستورا می گوید شوراهای هوشیاری، گروه های عبارت از سابق آشوبگران سنی مذهب که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا بر ضد القاعده قیام نمودند، در کاهش خشونت سهمی بزرگ دارند. شرح فرستاده سازمان ملل متحد روز شنبه همزمان با گزارش هیئت کمک سازمان ملل متحد انتشار گشت. در گزارش سازمان ملل متحد گفته می شود که بعد ارسال نیروهای ایلاوگی ایالات متحده آمریکا به عراق، وضع بغداد آرامتر شد، ولی در جایهای دیگر از جمله ولایت دیولا و موصل آخرین استحکام مدنی القاعده ناآرامی ها توسعه یافتند. به قبل مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد تا کنون معلوم نیست که آرامی نسبی تا به کی ادامه می کند. هفته گذشته در گوشه های مختلف عراق 13 سرباز آمریکایی به قتل رسیدند. سازمان ملل متحد از پایمال شوی حقوق محبوسان در بازداشتگاه های کردستان عراق و رفتار شرکت های خصوصی تأمین امنیت در این کشور نیز نگران بوده است. امروز کردهای عراقی مراسم یادبود قربانی های حمله گزی به دهه حلبچه را برپا نمودند. سال 1988 هواپیماهای نیروهای مسلح زیر رهبری صدام حسین با استفاده از سلاح خیمیاوی بالای حلبچه حمله کرده نزدیک به 5000 نفر را به قتل رساندند. هزارها ساکن باقی مانده حلبچه به بیماری های وزنین گرفتار شدند. حتی امروز در این منطقه میزان فوت مردم از جایهای دیگر بیشتر است. دادگاه حکومت نو عراق مسئول این حمله علی حسن المجید را به اعدام محکوم کرد، ولی زمان اجرای حکم اعلان نشده است. تلویزیون دولتی پاکستان میگوید امروز در منطقه قبیله ها حداقل یک موشک به پناهگاه القاعده اصابت کرد. خبرگزاری فرانس پرس از نقل تلویزیون پاکستان آورده است که در نتیجه این ضربه کم از 16 کس کشته شدند. تا کنون منبع‌های مستقل درباره این خبر چیزی نگفتند. طبق گزارش پناهگاه القاعده در دهه دوگ ولایت جنوب وزیرستان قرار داشته است. روز شنبه دادگاه اوکراین 3 افسر سابق پلیس را با جرم کشتار روزنامه‌نگار هیارهی گانگادزه به مدت طولانی از آزادی محروم کرد. یکی از افسران سابق 13 سال و دو نفر باقی مانده 12 سالی را در زندان سپری خواهند کرد. جسد بیسر گانگادزه ماه نوامبر سال 2000 در یک جنگل بیرون از شهر کیف یافت شد. بعد 8 سال جستجو هم فرمایشگران این کشتار یافت نشدند. پیریخ ها با سرعت رکوردی آب می شوند و احتمال در 10 ساله های آینده شمار زیادی آنها از بین رود. برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد بر پایه پژوهش دانشمندان نوشته است که سال 2006 سرعت آبشوی تخمیناً 30 پیریخ رکوردی بود. به قبل سازمان ملل متحد پیریخ ها همچون منبع مهم آب آشامیدنی، آبیاری و تولید نیروی برق میلیون ها ساکن دنیا استفاده می شوند. خسارات بیشترین سال 2006 به پیریخ بیدل بلیک بریای نروژیا راست میآید که طبق پژوهش 3 متر و 10 سانتی مترش را از دست داده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، حالا به نامگویی گزارش و مقاله های مجله خبری یکشنبه توجه کنید. در انتخابات پارلمانی ایران پیروان پرزیدنت این کشور پیش دستی دارند، ولی شمار زیادی مخالفین آنها نیز به مجلس راه یافتند. آیا حوادث اخیر تیبت به بازی های المپی پکین تأثیر خواهند گذاشت؟ در حلبجه عراق یادبود قربانی های حمله با گازهای زهرالود دایر شد. 20 سال پیش رژیم صدام حسین 5000 ساکن این دهه را به هلاکت رسانده، هزارها نفر دیگر را حیاتن بیمار نمود. نیم پیکره رستم عبدالرحیم به داخل قصر فرهنگ کولاب کوچ بست، ولی سرنوشت مجسمه های دیگری کولاب روشن نیست. تا کنون حساب آوازهای انتخابات پارلمانی ایران ادامه دارد و تا جای به نظر می رسد پیروان پرزیدنت تندگرای جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد از بزرگترین سهمیه کرسی های پارلمان بهره مند خواهند شد. در حالی که برای نامزدهای اصلاحات طلب کرسی های مجلس ایران حفظ همان 40 کرسی پارلمان پیشتره دستاورد خواهد بود، برای پرزیدنت احمدی نژاد انتخابات روز جمعه آزمایش جدی امکانات او در انتخابات پرزیدنتی سال آینده ارزیابی می شود. تا شام یکشنبه نهادهای ناظر انتخابات پارلمانی ایران 65% رای ها را حساب کرده بودند. با قبل آنها 67 کرسی مجلس نصیب محافظه‌کاران پیرو احمدی نژاد و 46 کرسی نصیب محافظه‌کاران مخالف رئیس جمهوری ایران خواهند بود. خبرگزاری ایرنا نوشته است که اصلاحات طلبان 30 کرسی و داوطلب‌های مستقل 42 مقام پارلمانی آینده ایران را در اختیار خواهند داشت. خلاص حساب آوازها ادامه دارد و صاحبان کرسی های باقی مانده پارلمان که از 290 وکیل مردم عبارت خواهد بود روزهای آینده دقیق می شود. به قول خبرنگاران رادیوی فردا، روحانیان محافظه‌کار خوشحالند که مثل سال 2004 نظارت مجلس در دست آنها خواهد بود. رهبران اصلاحات طلب تاکید می کنند که از میان داوطلب های مستقل کمش 14 نفر جانبدار اصلاحات می باشند و با این ترتیب شماره اصلاحات طلبان در پارلمان نو تقریبا مثل پارلمان پیشتره به 44 نفر برابر خواهد بود. وزارت کارهای داخلی ایران می گوید از 44 میلیون شخصی دارای حق آوازدهی بیش از 60% در آوازدهی شرکت ورزیدند. مقامات جمهوری اسلامی از اشتراک فعال رای دهندگان خوشحالند. در تهران سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران محمد علی حسینی گفت:
تدابیری که اندیشیده بودند برخی از کشورهای غربی و رسانه‌های نزدیک به آمریکا برای دل سرد کردن و نومید کردن مردم، این تلاش‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسید و مثل همیشه ما شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بودیم. قطعاً بازنده اصلی این انتخابات آمریکا بود و برنده حقیقی اون توده مردم و به ویژه جوانان مملکت ما بودند.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از انتخابات پارلمانی ایران تنقید نموده، ابراز داشت که نتیجه های آن از طرف مقامات طور تباخی شده است که مردم امکان ندارند به نامزدهای پیرو افکار مختلف رای دهند. نهادهای ناظر انتخابات ایران نزدیک به 1700 نامزد اساساً اصلاحات طلبان را از شرکت در سبقت محروم کردند. در جریان آوازدهی هم خلافکاری ها مشاهده شده است. در این باره سخنگوی ائتلاف اصلاحات طلبان عبدالله ناصری میگوید نوابسته به مانعه ها اصلاحات طلبان با امید بهبود کشور مبارزه را دوام میدهند.
مرحله هیچ یک از نامزدهامون حتی اگر تحت سخت‌ترین شرایط و با علم به این که بالاخره حق عظیمی از همراهانشون و همفکرانشون ضایع و ضایل شده استعفا نخواهند داد و در مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
یکی از رقیبان احتمالی پرزیدنت احمدی نژاد در انتخابات سال آینده علی لاریجانی صاحب کرسی پارلمان از شهر قم شده است. نام برده در گذشته رهبری هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر دوش داشت، ولی بر اثر اختلافش با پرزیدنت کشور از منصب استعفا داد. او امید دارد که پارلمان و حکومت همکاری خوب تنظیم خواهند کرد.
ما با آقای احمدی نژاد و سایر قوا یه روابط دوستانه‌ای داریم و تعامل بسیار سازنده‌ای خواهیم داشت و هیچ گونه تضادی در این اموری که شما تصور میکنید ما نمیبینیم.
یک عده سیاستمداران محافظه‌کار معتدل به لاریجانی پیوستند و به قول شارحان آنها همراه با اصلاحات طلبان می توانند به پیروان احمدی نژاد مخالفت مؤثر راه اندازی کنند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
حکومتی در هجرت قرار داشته تیبت می گوید در برخوردهای اخیر میان مقامات چین و اعتراضگران تیبتی 80 نفر به هلاکت رسیدند، اما مقامات چین اصرار می ورزند که در برخوردها 10 کس هلاک شده است. ایالات متحده آمریکا با اشاره به بازی‌های المپیک تابستان امسال که در شهر پکین برپا می شوند اظهار نگرانی کرد. در همین حال رهبر روحانی تیبتی‌ها دلای لاما بر ضد تبعیض فرهنگی هشدار داده است. روز جمعه در شهر لحسا تیبتی ها بناها را به کام آتش کشیده ساکنان چینی را سنگسار کردند. این حادثه شدیدترین رویارویی تیبتی ها بر ضد حکومت چین در 20 سال اخیر ارزیابی می شود. روز یکشنبه شهر لحسا پایتخت تیبت آرام بود. کشورهای غربی از حوادث تیبت نگران شدند. ایالات متحده آمریکا از مقامات چین دعوت کرد که از تحمل کار گیرد. تیبت تا سال 1950 زمان اشغال از طرف کمونیستان چین صاحب استقلال بود. دهم مرد تیبتی ها به یاد آشوب سال 1959 جمع شده بودند، ولی روز جمعه این جمع آمد با خشونت انجام پذیرفت. روز یکشنبه پیشوای روحانی تیبتی های عالم دلای لاما دعوت کرد که عکس العمل شدید مقامات چین با اعتراض های مردم تیبت مورد تحقیق بین المللی قرار گیرد. او گفت: مرحمت، خودتان تفتیش کنید. اگر ممکن باشد یگان سازمان معتبری بین المللی به تفصیل تحقیق کند که اولا شرایط در تیبت چگونه است، سبب زوراوری چی بود، آیا نیروهای خارجی و از جمله من در آن نقش داشتیم، و همچنان سبب نارامی و شروع آن چی بود. نارامی تیبت بار دیگر بازی های المپیک پکین را به خاطر آورده است. بعد دو هفته مشعل المپیک باید از تیبت عبور کند. نگرانی ها زیادند که تعقیب تیبتی ها مسئله بایکوت بازی های المپیک را در میان می گذارد. در این ارتباط رئیس کمیته بین المللی المپیک ژاک روگه می گوید بایکوت چیز بیشتر از مجازات ورزشگران نیست. در همین حال همکارمان نور محمد خالزاده اطلاع می دهد که بعضی ورزشگران با اشاره به هوای آلوده پکین از شرکت در بازی های المپیک تابستان امسال خودداری کردنی‌اند.
یکی از اساسی ترین محرومیتی که از حالا این مسابقات المپیک به آن روبروست از شرکت دست کشیدن هایله گبرسلاسی ریکاردزمن جهان در دوی گروهی یا مارافون است. این ورزشگر اثیوپی در ادیس ابابا دهم مرد اظهار داشت که در دوی المپیک سال 2008 شرکت نمی‌کند، زیرا آن ممکن است به سلامتیش ضرر رساند. وی از بیماری استما یا تنگی نفس رنج میبرد و میگوید دویدن به مسافه 42 کیلومتر در شرایط آلودگی هوا برایش دشوار است. وی از مقامات چین درخواست کرد که این مشکل را رفع سازند تا سلامتی ورزشکران نامدار جهان زیر خطر نماند و نتیجه های ورزشی آنها پایین نرود. گبرسلاسی درباره نگرانی های خود از آلودگی هوا در پکین سال گذشته در دبی نیز صحبت کرده بود و اظهار داشت که ممکن است به سبب آلودگی هوای پکین از شرکت در مهمترین مسابقه المپیک یعنی دوی گروهی یا مارافون دست کشد. سرانجام وی دهم مرد تصمیم خود را اعلام کرد.
من نمی توانم در دوی گروهی شرکت جویم، زیرا پکین برای من کمی دشوار است. آنگونه که شما می دانید پکین گرم، هوا نمناک و آلوده است. برای همین من در دوی گروهی شرکت نمی کنم.
ولی گبرسلاسی با روزنامه‌نگاران گفت که در مسافه کمتر در دو شرکت می کند.
من سعی میکنم در مسافه 10,000 متر بدوم، ولی اول باید با آن راه خط بگیرم.
تا حال این ورزشگری افیوپی در دو اولمپیاد برای دویدن به مسافه 10,000 متر دو مدال طلا به دست آورده است. گبرسلاسی تنها ورزشگری نیست که از آلودگی هوا در پکین نگران است. حدود 10,000 ورزشگر در مسابقات پکین شرکت می جویند. اکثر دسته های ورزشی برای مقاومت با هوای پکین از حالا تدبیرها اندیشیده اند. آنگونه که سازمان جهانی بهداشت می گوید آلودگی هوای پکین 12 برابر بیشتر از معیار معمولی است. با نظر داشتی چنین شرایط بیشتر از 20 کشور ورزشگران خود را در بیرون از چین جای می دهند، مثلا در ژاپن یا کوریای جنوبی، ولی آنها در روز مسابقه با خوردنی ها و آب خود به چین پرواز می کنند. مثلا دسته امریکا خوردنی و آب را با خود می گیرد، زیرا سالهای اخیر ماجراهای در رابطه با شرکت های غذایی چین پیش آمده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد ماه نویبر سال گذشته دسته مشت زنان امریکا به پکین سفر کرده بود. فرانک فیلیبرتو پزشک این دسته می گوید ورزشگران طبق معمول صبح دویدند. آنها از این دو با چشمان سرخ شده و با سلفه و تنگی نفس برگشتند. بعضیشان نتوانستند در مسابقات شرکت جویند. شهرداری پکین میگوید برای پاکسازی محیط این شهر 16 میلیارد دلار صرف کرده است. حتی بعضی کارخانه های صنعتی را از شهر به جای دیگر کوچ داده است و حرکت نقلیات را محدود ساخته است. ولی باز هم باید کارهای بیشتر انجام بگیرد.
نگرانی ورزشگران از هوای آلوده پکین.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
روزی یکشنبه مراسم یادبودی 5000 قربانی حمله بالای دهه کردنشین حلبجه عراق برپا شد. 20 سال پیش هواپیماهای رژیم صدام حسین بمب های سرشار از مواد زهرالود را بالای دهه یاد شده پرتاب نمودند. این عملیات که با نام عملیات انفال معروف می باشد مورد انتقادهای شدید اهل عالم قرار گرفت. تا هنوز ساکنان حلبجه از بیماری های مربوط با زهرالود شوی همان دوره اذیت می کشند. همراه با همکارمان سید قاسم قیامپور سیر خواهیم داشت به حلبجه.
حمله کیمیاوی به شهر کردنشین حلبجه در سال 1988 از سوی جانبداران ورود نیروهای ایالات متحده به عراق چون شهادت استبدادی صدام حسین و دلیل ناگزیری از بین بردن او ارزیابی می شد. خبرگزاری ها با اشاره به سخنرانی های رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش و سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر پیوسته تاکید می کردند که صدام حسین علیه مردم خش از مواد کیمیایی استفاده کرده است. اما جزئیات این حمله روزی 16 مارس سال 1988 در شهر حلبجه تا هنوز روشن نیست. گفته می شود که صدام حسین سنی مذهب و حزبی بعثی او اساساً علیه شیعه مذهب ها مبارزه می بردند، شیعه مذهب هایی که از سوی ایران پشتیبانی می یافتند. شهر کردنشین حلبجه پایگاه مسلحان گروه پیشمرگه بود که در جنگ میان عراق و ایران با دشمنان صدام حسین پیوسته بودند. امروز در حلبجه تقریبا 50,000 نفر اساساً کشاورزان به سر می برند. حلبجه در قرن 17 بنیاد شده است و تقریبا در 280 کیلومتری شمال بغداد و همگی 16 کیلومتر دور از مرز ایران مستقر است. اولین چیزی که در کنار حلبجه به چشم می رسد لوحه یادگاری قربانیان حمله کیمیایی است. در راه سوی مرکزی شهر و در خیابان مرکزی هنوز هم نشانه های از حمله کیمیایی و حمله هواپیماها را می توان دید. در نزد بنای شهرداری مجسمه کارگری از مواد زهراگین مدهوش شده گذاشته شده است. مجسمه دیگر یادی از ساکین شهر عمر خواد است که دو طفلش را به کنار گرفته میخواست آنها را از گازهای کیمیاوی نجات بدهد. یک ساکین حلبجا که از آشکار کردن نامناسبش خودداری کرد با خبرنگار رادیوی آزادی گفت واقعا هم صدای 20 برای این شهر صدای فاجعه بار بود.
انا اقول لك بان مدينه حلبجه كانت منذ استلام البعثيين السلطه في العراق.
من میتوانم بگویم که شهر قبلا هم شروع از زمان سری قدرت آمدن اعضای بعث در ماه فوریه سال 1963 مورد خشونت قرار داشت. اینجا مکان معرکه های نظامی اعضای بعث بود. هم در زمان عبدالسلام عارف که هرچند اعضای بعث نبود، بعد سری قدرت آمدن حزب رئیس جمهور تعیین گردید، هم در زمان عبدالرحمن عارف که سال 1966 بعد برادرش رئیس جمهور شد. اعضای نو بعث احمد حسن البکر سروزیر ایران در سال 1963 و صدام حسین اطرافیان او هم به این شهر بی تفاوتی ظاهر میکردند. شهر مشکلش را مستقلانه حل میکرد و با تکیه به کشاورزی و باغداری، با تکیه به کمک همدیگری ساکنان و عموما با تکیه به تجارت، بنیاد منزل یا دیگر کمک به شهر از سوی حکومت های عراقی قریب که وجود نداشت. و اما به همه این نگاه نکرده شهر در وضع صلح به سر می برد.
معدومه بالکامل، ولیکن کانت المدینه وادعه، کانت المدینه تنعم بالسلام مع هذا.
و اما مردم حلبجا میگویند که با گذشت 20 سال از حمله کیمیاوی و با وجود توجه رسانه های خبری عراقی و جهانی شهر قریب که تغییر نیافته است. با گفته آنها حلبجا به بازسازی نیاز دارد و اینجا هنوز هم نارسایی خدمتگزاری دولتی مشاهده می شود. رئیس حلبجا فؤاد صالح در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات کشور برای حل مشکلات فعلی شهر تلاش دارند و اما با تأسف افزود او برنامه بازسازی با کندی پیش می رود.
مع الاسف هذه الجهود نلاحظ انها تتميز.
متاسفانه روند بازسازی شهر کند است. سبب اساسی سطح بناهای تخریب شده شهر است. تلاش بازسازی بناها در قیاس با سطح ویرانه ها خیلی ناچیز است. همه دهه های منطقه نیز خراب شدند و این باری حکومت منطقه را سنگین تر می کند. من چون رهبر شهر و چون شهروند از آنچه برای حلبجا انجام داده شده است راضی نیستم. طرح‌ها برای حلبجا و در هر ولایت باید به طور عاجل تطبیق شوند.
یجب ان تقدم الی حلبجا علی وجه السرعه فی جميع المجالات.
فؤاد صالح میگوید که اخیراً توجه به حلبجا با ویژه در بخش بازسازی کمونالی بیشتر شده است. از جمله جاپام طرحی را برای تامین مردم با آب پاک روی دست گرفته است. شهردار حلبجا اظهار اطمینان کرد که یادبود قربانیان هجوم کیمیاوی در 20 سال پیش توجه جامعه جهانی برای بازسازی شهر را بیشتر خواهد کرد. او همچنین امیدوار است که کنفرانس جهانی شهرها با شرکت وکیلان از 80 کشور عالم با ارائه کمک های بیشتر به حلبجا مساعدت میکند. همگی چند صد متر دورتر از بنای شهرداری حلبجا آرامگاه جایگیر است که بیشتر خفتگان در آن قربانیان حمله کیمیاوی هستند. در درآمدگاه آن با زبانهای عربی، انگلیسی و عربی نوشته شده است. ورود اعضای بعث ممنوع است. مردم محلی میگویند که این یک کاسه زهر نفرت با حزب زمان حکمران است که آن را مسئول فاجعه بزرگی حلبجا میخوانند.
بیستومین سالگرد فاجعه در حلبجه عراق. شنوندگان ارجمند گزارش و خبرها را از صحیفه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در آدرس www.azadi.org نیز پیدا کردن ممکن است. با ما باشید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله خبری شام یکشنبه را ادامه می دهیم. مقامات کولاب نیم پیکره رستم عبدالرحیم را از صحن قصر فرهنگ این شهر به داخل بنا انتقال دادند. خبرنگارمان مؤمن احمدی اطلاع می دهد که سرنوشت چند هیکل و نیم پیکره دیگر شهر کولاب روشن نیست. مجسمه کمبریک تامین و یکی از نیم پیکره های لینین را از شهر بیرون کرده و به جای آنها هیکل های نو می آرند.
نیم پیکره رستم عبدالرحیموف چهره سرشناس جنگ شهروندی تاجیکستان سال قبل از نزد بینوی قصر فرهنگی شهر کولاب موقتا برداشته شد. گفته می شد این نیم پیکره به خاطر تعمیر و ترمیم جای خیش را دیگر کرده، پس از انجام کارهای از نوسازی بینو باید به جای خیش باز برگردد. اما با اتمام نوسازی ها نیز از نیم پیکره رستم عبدالرحیم در میدان نزد بینوی قصر فرهنگ درک نیست. شرافت سنگ و معاون شهرداری کلوب آید به فرهنگ میگوید که همکنون با تصمیم شهرداری مکان نیم پیکره ایواز شد.
ضروریتی پیدا شد که نیم پیکره از اونجا گرفته شود. ما در خود قصر در قسمت ایتاج دویون نیم پیکره ای استاد رستم عبدالرحیم رو گذاشته ایم و از اونجا هیچ برده شده نشده است.
لازم به ذکر است که به خاطر تجلیل 2700 سالگی شهر کولاب در سال 2006 میلادی چندین پیکره و نیم پیکره جایهای خیش را عوض نمودند. به عنوان مثال نیم پیکره کمبریک تومین یک تن از سرگرده های ارتش شوروی که آغاز سال 1921 به خاطر برقرار نمودن نظام شوروی به عهده کولاب فرستاده شده بود از نزد خانه بخت شهر کولاب به جای دیگر انتقال یافت. اینچنین در این دایره یک پیکره بزرگ لنین از میدان جوانان سابق میدان سرخ نزد دانشگاه دولتی کولاب با باغ غلبه بیرون از حدود شهر کوچ بست. شرافت سنگ و جانشین رئیس شهر کلوب گفت که همکنون بجای پیکره ولادیمیر ایلیچ لنین در میدان دانشگاه دولتی کلوب تا ماه سپتامبر سال روان پیکره صدرفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودک قامت می افروزد.
این پیکره ها اکثر چند گرفته شدیم و جای اونها را البته کوشش میکنیم که جای اونها را یابیم.
در همین مورد فریدون نسیم ساکن شهر کولاب میگوید با برداشتن پیکره و نیم پیکره های مذکور نام صاحبانشان را نمیتوان از صحیفه های تاریخ بیرون کرد.
شهر کولاب یک چند پیکره بود سنگک سفر رستم عبدالرحیموف با ایلین بود برداشتن بودنشان گرفتنشان ما فکر میکنم او را شاید با هم خوطی گرفته باشن که در بین مردم فراموش شوند که در همون میسودن خوب بود برای که ما تاریخ نامشون ثبت شده بود. خود اگر نمگین در ایتالیا نوزیدن میسود هیکل گیتلر موسولین هست که
با گفته خیرالله طاهیروف مدیر شعبه فرهنگ شهر کلوب در حال حاضر در منطقه حدود 50 پیکره و نیم پیکره باقی مانده است. طبق حدس کارشناسان امسال از شهر کلوب نیم پیکره سنگک سفروف و یک هیکل دیگری لنین از باغ فرهنگ و استراحت شهر کلوب به جای دیگر باید کوچانیده شود. در مورد برداشتن هیکل لنین معاون شهردار کلوب گفت که اگر ضرورت عملی شدن این کار پیش آید اجازه حزب کمونیستی گرفته می شود. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
سرنوشت ناروشن هیکل های شهر کلوب. در همین جا نشر حاضره مجله خبری شام یکشنبه به پایان می رسد. بعد از پخش یک آهنگ برنامه بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه می یابد.